بگید. امیدوارم که این مشکل حل بشه، به یه جای درستی برسه، به یه تعاملی برسید با وزارت ارشاد. ممنونم از وقتی که به ما دادید. از شما خدافظی میکنم، براتون آرزو موفقیت دارم. خب گفتگوی ما با آقای جواد نوروز بیگی رو شنیدید. وقتمونم خیلی کمه، میریم بخش دوم برنامه و گفتگو با آقای امیر احوارکی. آقای احوارکی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
الو سلام و خدا قوت.
سلامت بشید آقای احوارکی. من دوست داشتم با شما راجع به حالا این حواشی که پیرامون دو فیلم پیش اومده صحبت بکنیم، هم برادران لیلا و هم عنکبوت مقدس، که با آقای نوروز بیگی تو بخش قبلی صحبت کردیم و توضیحات ایشون رو شنیدیم. حالا راجع به عنکبوت مقدس ایشون منتقد بود که میشد مدیریت بهتری کرد که این فیلم اینجا ساخته بشه و نره اون طرف، و یا حالا اگه هم رفته اون طرف این حواشی و این بحثای حاشیه‌ای که توهین به مقدسات و حالا حضرت امام رضا اتفاق افتاده اینها نباشه توی فیلم. دوست داشتیم ارزیابی شما رو هم بدونیم که این اتفاقات رو چطور دیدید.
عرض کنم که آقای نوروز بگی بعد از صحبتش قابل پذیرش نیست. واقعا ایشون به هر حال در طول این 15 سال اخیر که ایشون طریقه همدیگه شروع کردن از سال 85 بوفی به خدا نزدیک است، از آقای علی وزیریان تا الان 35 تا فیلم طبق آمار سایت سوره ساختن، و خب اعتراضشون قابل قبول نیست که مثلا جشنواره کن فیلم رو که مثلا چند دقیقه‌ش دیده بپذیره برای بخش مسابقه. یعنی حتی اینا از اثر فرهادی هم همچین کاری رو نکردن. حالا چطوری میشه برای یه کارگردان که مثلا 32 ساله همچین کاری رو انجام بدن که با دیدن مثلا چند دقیقه از فیلم یا یه دمو از فیلم مثلا بیان و این فیلم رو تو بخش مسابقه، تو بخش اصلی قرار بدن؟ این قابل پذیرش نیست. نمیدونم ایشون چه توجیهی داره. سابقه جشنواره کن این رو نشون ندید. ولی خب این که میگن این فیلم خوبیه، خب آقای نوروز بگی از همه فیلمایی که ساخته حتما دفاع میکنه.
البته ایشون گفت قبل از اینکه فیلم رو ما به کن بفرستیم، فیلم رو دوستان در سازمان سینمایی دیدن، هم آقای خزایی، هم آقای ایلبیگی، آقای نیرومند، و گفتن که ما یه تعهدی به این دوستان دادیم که بعد از اینکه فیلم رفت کن ما بشینیم اینجا مذاکره بکنیم برای نمایشش. حالا من جمله ایشون رو نقل کردم.
بله،
یعنی طبیعتاً این دوستان باید جواب بدن که آقا فیلم رو دیدن، نظرشون چی بوده. گفتن البته گفتن نظراتشون هم به ما گفتن.
ببینید سالهای اخیر تو جشنواره پس حالا چه دولت قبل چه دولت کنونی اونطوری بودی که فیلم ها باید در واقع پروانه نمایش میگرفتن و بعد به جشنواره میامدن. میدونید که دوره که گذشت، دوره چهلم، یه فیلم خیلی خوب میگن که حالا طبق نظر یادداوران آقای زرنگار ساخته بوده که فیلم خیلی خوبی به نظر میرسه، حالا فیلم جنایی هم بوده، ولی چون پروانه نمایش نداشته اصلا تو جشنواره راه داده نشد. این که حالا آقای نوروز بگی اینطوری میفرمایند، آیا من نمیدونیم باید سازمان سینمایی نظر بده که آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه. قاعدتا باید پروانه نمایش گرفته باشه که بتونه بره کشور خارجی. این حالا طبق قانونی است که در سازمان سینمایی وجود داره. ولی خب خود کارنامه آقای نوروز بگی هم متاسفانه کارنامه خوبی نیست، مخصوصا تو این 10 سال اخیر. ایشون به سمت در واقع رحما و علی الکفار و اشد و بینهم رفتن، یعنی برخلاف آیه قرآن، یعنی سعی کرده همه مخالفانا رو طرف خودش بگیره و فیلماشون رو مثلا اجازه بده اینا فیلم بسازن. مثلا در سال، من یه مثال براتون میزنم، در سال 93 که آقای مجیدی هم جشنواره حضور داشت، برای اولین بار و آخرین بار رئیس هیئت داوران تعیین شد آقای مجیدی، یعنی رئیس هیئت داوران ما داشتیم بنام آقای مجیدی، که آقای نوروز بگی 5 تا فیلم جشنواره داده بود این سال که 3 تاش پذیرفته شد. برای من دیگو مارادونا هستم، فیلم بهمن و اعتلافات یک زن خطرناک من، که 2 تا از این فیلم ها اصلا ضد انقلاب هستن، ضد جمهوری اسلامی هستن. و من فیلم بهمن رو متوجه شدم که این فیلم داره مثلا درباره برف و بهمن اینا داره صحبت میکنه، ولی درباره سقوط انقلاب بهمن داره صحبت میکنه. و من وقتی که روز بعد ایشون رو تو جشنواره دیدم بهش گفتم آقا این چه فیلمی بود دیروز ما شما از شما دیدیم، چه فیلم سمبولیک و نمادینی که بود. یه دفعه ایشون رنگش پرید و گفت شما چی فهمیدید؟ گفتم حالا من اینطوری متوجه شدم. گفت حالا یه فیلم دیگه هم دارم، اونم هست، من دیگو مارادونا هستم. خود ایشون به من گفت و در واقع خیلی برام عجیب بود که ایشون نمادنگاری فیلم فرداشو که هنوز ما ندیدی بودیم هم اعتراف کرد که آره این فیلم هم که آقای بهرام توکلی ساخته اینم نمادنگاری کرده و اینها. حالا آقای فیلم سومش هم که اعتراف ذهن خطرناکه اونم باز نمادنگاری بود که هومن سیدی که فیلمای بعدیش هم که دیدیم که مغزهای کوچک زنگ زده باز اونم میدونید که نمادنگاری داره و خب یه جورایی ضد جمهوری اسلامی محسوب میشه با نمادنگاری ها. این حرفاشو رو میزنن و آقای نوروزبگی در واقع محملی شده برای ساختن این جور فیلم ها و حتی فیلم عنکبوتش هم خب فیلم بدیه، یعنی اذیت کننده است. این فیلم هم خب به جشنواره فجر راه پیدا نکرد، بعد اینا با التماس و خواهش و تمنا اومدن یک سانس ساعت 12 شب گرفتن برای فیلم که من تاریخش هم حتی یادداشت کردم، 20 بهمن 98 به جشنواره فجر توی پردیس ملت نواشتن، یعنی ساعت 12 شب گذاشتن برای این فیلم که ما اونجا فیلم رو دیدیم که فیلم خیلی اذیت کننده بود. در واقع فیلم داره دروغ‌هایی رو میگه که مثلا همه کسایی که به فحش رو میارن، خانم هایی که به فحش رو میارن فقیرن، مثلا اینا رو مثلا دارن یه جور مقدس، مثلا اینا کارگر جنسی هن، مثلا دارن کار میکنن، زحمت میکشن، براشون احترام قائل باشید. خب ماجرا اصلا اینطوری نیست دیگه، یعنی اصلا خداوند که قرار نداده برای این کار، یعنی اگر کسی واقعا بخواد دنبال یه لقمه نون باشه خداوند راه های بهتری براش خواهد داد. یعنی اصلا اینطوری نیستش که فکر کنه هر کسی که رفته داره مقدس نمایی میکنه برای فواحش این فیلم. که من اصلا خیلی عصبانی شدم، اصلا وسط فیلم من بلند شدم داد زدم مثلا رو به سمت پرده، حالا اونایی که اونجا بودن شاید این روز بگم یادش باشه، من بلند شدم داد زدم گفتم چرا دروغ میگی آخه، چرا اذیت میکنی، چرا داره فحش میدی به فقرا، چرا فحش میدی، چرا به فقرا توهین میکنی؟ مگه هر کسی که فاحشه یه کار زشت انجام میده فقیره؟ بسیاری از کسایی که این ذلت هم میدن اصلا فقیر نیستن، توجه میکنید؟ این اصلا ماجرا رو داره برعکس جلوه میده. حالا درباره فیلم عنکبوت که ایشون به هر حال ساختن مثلا سعی کرده
آقای احوارکی میشه لطف کنید راجع به خود جشنواره بیای، چون حالا دیگه یکم دیگه از پرونده آقای تیز بیایم بیرون.
این الگو توی فیلم عنکبوت مقدس تشدید شده، مثلا اینجا داره میاد اصولگراها رو میزنه، مثلا میگه این اصولگراها دیوار میکشن، مثلا توی این فیلم سعید حنایی که نقش آقای تنابنده بازی کرده دیوار میکشه وسط اتاقش بین دختر و پسرش دیوار میکشه. خب این وقتی که از اینجا شروع میکنه اون آقای علی عباسی هم میاد مثلا کلا چپ و راست با هم یکی میکنه، دین رو میزنه، توجه میکنی؟ یعنی در واقع به نظر من کسی که مثل آقای نوروز بیگی که داره به هر حال این نون این نظام رو خورده، رزمنده بوده، به هر حال ایشون جنگیده، ما برای این کارهای ایشون ارزش قائل هستیم، ما بهشون احترام میذاریم نسبت به این مسائل. فیلمای خوبی هم بازیشون کارنامش دارن، ما برای این کارهاش چیز هستیم، احترام قائل هستیم. ولی یه دفعه میرن به سمت فیلمهایی که مثلا سریال در شهید بابایی رو ایشون ساختن، تهیه کنندش بودن که خیلی سریال خوبی هم شد.
آقای احوارکی جان میشه لطف کنی راجع به خود کن، چون وقتمون کمه، نمیخوام یه جنبندی در حد 3-4 دقیقه از جشنواره فیلم کن و اتفاقاتی که افتاد حالا در کلیت
برام نبودم، ولی خب
به عنوان به هر حال یه فعال رسانه‌ای و اینکه اتفاقاتو از اینجا رصد کردی.
ایشون یه فیلم دیگه هم داره که فیلم مرزه، خب اون فیلمو من دیدم. یه جور فیلم مثلا فرض بکن چی بگم، یه جور فیلم تخیلی ماورایی وحشت، جان رو وحشت مثلا این که یه دفعه ایشون وقتی که دفعه وارد چیزای واقعیت رئال شده، یعنی اصلا ژانر ایشون نیست که بخواد بیاد روی این مسائل حرف بزنه و نظر بده. و این نظری هم که بود آقای نوروزبگی داره که برید ایشونو جذب بکنید بیارید داخل بذارید فیلم بسازه، نه ما این رو هم به هر قیمتی حاضر نیستیم که آخه مثلا آخه به چه قیمتی جذب یک آدم، به چه قیمتی شما مثلا برید یه آدمی رو بردارید بیارید فیلم به صدای علی عباسی رو بعد دیگه آقا بیا تو هر کاری خواستی بکن ولی داخل فیلم بساز، توجه میکنی؟ بعد ما فیلمت نمایش میدیم، مثلا تو جشنواره هم میبریم، جایزه هم بهت میدیم، بعد آخه با چه قیمتی؟ آخه ما مثلا داریم تبلیغ چی رو میکنیم؟
آقای احوارکی، به نظر شما حالا به عنوان یک فعال رسانه‌ای که روی این مسائل هم خیلی به حساسیت دارید، واکنش درست نسبت به یک فیلمی مثل عنکبوت مقدس چه واکنشی باید باشه؟ ببینید، من خودم به عنوان اصلا یه مخاطب عادی میگم، این بحثی که الان توی این چند روز راجع به عنکبوت مقدس اتفاق افتاده، توی یه گفتگویی رو من خدمت یکی از دوستان گفتم که به نظر میرسه حالا قطعا این دوستانی که دارن به فیلم نقد وارد میکنن این قصد رو ندارن و نیتشون خیره، ولی من فکر میکنم داره یک تبلیغ ناخواسته برای فیلم میشه و الان خیلی ها منتظرن بگن آقا این فیلم کی میاد ما ببینیمش. دوست داشتم نظر شما رو بدونم که برخورد درست با یک فیلم این چنینی که حالا قطعا مورد تایید خیلی ها نیست، من از یکی از دوستانی که فیلم رو دیده بود این نقل قول رو میکنم که گفته بود شما با هر متر و معیاری، با هر اعتقادی، با هر ایدئولوژی، این فیلم فیلم خوبی نیست و اینو دوست داشتم یکم راجع به این صحبت بکنیم، برخورد درست با یک فیلم این چنینی چگونه باید باشه؟ نادیدش بگیریم، بهش توجه نکنیم، یا نه مثل همین الان واکنش های این چنینی نشون بدیم؟ برخورد درسته رو برام یکم توضیح بدیم.
من واقعا نمیدونم چه برخوردی میشه کرد، ولی این روش که الان در اتفاق میفته به نظر من روش بدی نیست. یعنی ما در واقع داریم یک جور پاتن ایجاد میکنیم، یه واکسنی میزنیم که اگر یه روزی بالاخره ایرانی ها این فیلم رو دیدن حساسیت مثلا نداشته بود، چیز در واقع تحت تاثیرش قرار نگیرن. حالا ببین، خنده دارتر اینه که ما الان فیلم هایی داشتیم داخل کشورمون که خواستن مشهد رو شهر بدی نشون بدن. مثلا باورتون میشه فیلم های مستند، مثلا فیلم سیاه دنباله دار سال 97 تو جشنواره چیز بود، حقیقت بود، خانم نیلوفر عظیمیان این فیلم ساخته درباره مشکلات خانوادگی توی مشهد، بعد یکی از خانوم ها رو نشون میده که بعد آخرش میره طرف اطراف حرم امروزه بی خود نقاره میزنه، بی خود مثلا یعنی میخواد بگه آقا این مشکلی توی مشهد داره اتفاق میفته. بعد متوجه میشیم که اصلا اون وکیلی که این خانم ها رفتن پیشش و دارن یه طرفه صحبت میکنه مادر خود کارگر داره، در واقع داره به چادر مثلا توسل میکنه، اسمش بشه سیاه دنباله دار. یا مثلا قصه دختران فرو خاطره هنوچی که برادرزاده شهردار سابق تهران بود، اینم باز رفته توی مشهد فیلم ساخته و در واقع اصلا قصدشون اینه، یعنی قصدشون دینزداییه، قصدشون تمسخر حضرت امام رضا، توجه میکنید؟ یعنی اصلا مشکلی با این قتلای زنجیره‌ای نداره، وگرنه فیلمش تو کشورهای خودشون هست، هم دینیش هست، مثلا فیلم هفت رو حتما دیدید دیگه.
بله،
فیلم هفت
دیوید
لینچ سال 97 بود فکر میکنم ساخته شد یا 95 بود، تلویزیون خود بودم بارها پخش کرده فیلم 7.
بله. خب
این فیلم در واقع یک جور قصدهای زنجیریه که مبتنی بر دینه، در واقع این میگه که اون هفت گناهی که در تورات مثلا نام برده شده، ما این آقا اومده طبق اون هفت گناه اومده مثلا فیلمش رو ساخته. خب خودشون که بدتر از اینا دارن که، یعنی چه واقعیش چه تخیلیش، ولی چرا میان مثلا اینو دست میذارن که مثلا میگن آقا یک آدم افراطی اسلامی هست، بعد نمیگه یک آدم افراطی که مثلا این کارو کرده، خب میگن نه کل نظام فکری جمهوری اسلامی اینه، اصلا اسلام اینه.
یعنی تحلیل شما آقای احوارکی اینه که، یعنی این نیستش که این نقدهای این چنینی باعث دیده شدن بیشتر فیلم خواهد شد، یعنی این که میگیم ما پادتنشو داریم الان تولید میکنیم، شاید اصلا خیلی ها این اسم این فیلم هم به گوششون نمیخورد، دارم راجع مردم عادی صحبت میکنم، ولی الان مثلا من میبینم که خیلی ها از خانومای خانه‌دار، کسایی که اصلا اهل سینما هم نیستن، مثلا تو حالا همین فضاهای مجازی خانوادگی و غیره مثلا صفحه رو وا میکنه، میگن عنکبوت مقدس چیه، این چه فیلمیه، اگه اومده ببینیمش. اینو شما قبول ندارید؟ یعنی میگید باید این واکنشه باشه که اگر یه روزی دیده شد اون تأثیره رو نذاره؟
به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. الان ما یه جهانی زندگی میکنیم که نمیتونیم بگیم فیلم میتونیم دیوار بکشیم، توجه میکنیم. یه دیگه الان دیگه تماشای فیلم ماده فیلم فوبایل دیگه، نمیتونیم دیوار بکشیم مثل سابق، بگیم مثلا مرزا اونو ببندیم، بگیم که دیگه نه نمیشه.
ما یک دقیقه آقای احوارکی یه جنبندی بفرمایید، چون به من اشاره میکنن که وقتمون تو این بخش تموم شده. در حد یک دقیقه صحبت ها رو جنبندی بکنید، حالا چه در مورد عنکبوت مقدس، چه در مورد فیلم برادران لیلا، که ما بحث رو تموم کنیم باشون.
من فکر میکنم نقش آقای اصغر فرهادی تو این وسط خیلی نقش خوبی بوده، یعنی اینکه کمک کرده که برادران لیلا و عنکبوت مقدس جایزه نگیرن، جایزه های در واقع اصلی رو نگیرن و در واقع یه جورایی نادیده انگاشته بشن. و خانم زهرا امیرابراهیمی هم اگر جایزه بازیگری رو گرفته، در واقع یه جورایی خنده‌دارشون، ایشون اصلا بازیگر نیست، یعنی بازیگر به اون معنا که الان تقریبا چند سال از ایران رفته اصلا بازی نکرده. این توی یه فیلم انیمیشن بازی کرده و یه فیلمی که دو سال پیش فیلم ساخته شده به نام ما آزادیم، نمیدونم ما فردا آزادیم. در واقع یه جورایی آقای فرهادی کمک کرده به این که اونطوری که اونا میخواستن جشنواره رو مدیریت کنن اتفاق نیفته. اتفاقا در نظر من بحث آقای فرهادی خیلی خوب بوده.
باشه، خیلی خیلی ممنون آقای احوارکی از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه. اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:19 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش سوم برنامه امروز مهمان عزیزی داریم، جناب آقای سید ضیا هاشمی، که با وجود درگیری و مشغله‌ای که داشتند قبول زحمت کردن یه چند دقیقه ما در خدمتشون باشیم. آقای هاشمی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، بعد از ظهر شما بخیر باشه، انشالله که سلامت و تندرست باشید. سلام هم میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقا ما چون وقتمونم کمه، شما را مشغله داشتید و فکر میکنم احتمالا از الان به بعدم خواهید داشت، خیلی وقتتون رو نمیگیریم. دوست داشتیم خیلی به فشرده و به صورت جمع‌بندی، امروز داریم راجع به جشنواره فیلم کن صحبت میکنیم، با آقای نوروزبیگی و آقای احوارکی در بخش اول و دوم برنامه صحبت کردیم. تحلیل شما از این حواشی و بحث‌های حاشیه‌ای که واقعا نمیدونم خیلی داغ میشه، یعنی به سرعت کافیه یه اتفاق کوچیکی بیفته که کلی سر و صدا به پا بشه، بشنویم.
بله، والا من کاش صحبت‌های نوروزگی رو میشنیدم، متاسفانه چون من نمیتونم نقش
کلیت صحبتایی که آقای نوروزبیگی داشت من بخوام خدمت شما بگم، یکیش این بود که فیلم رو قبل از اینکه در جشنواره کن به نمایش در بیاد، برخی از دوستان در سازمان سینمایی ایشون گفتن فیلم رو دیدن، از جمله آقای خزایی، آقای ایلبیگی، آقای نیرومند، و گفتن
نه این بخش برام مهم نیست. من حضور تهیه کننده برای فیلمی که پروانه نمایش خارجی نداشته و خودش حضور پیدا نکرده مسئله دارم. من میگم که یک امکان شرایط بسیار عالی به وجود اومده، اگه تهیه کننده محترم حضور می داشت قطعا جلوگیری میکرد از این ناهنجاری هایی که توی کن به وجود اومد. بالاخره فیلم مسئولیت مستقیمش با خود شخص ایشونه.
گفتن که تهیه کنندگیش با آقای روستایی مشترک بوده، یعنی گفتن ایشون
مشترک. ما میدونیم به چه معنا بوده دیگه، یعنی به جهت این که آقای روستایی بتونه در واقع فیلم با شرط این بوده و الا تهیه کنندگی مربوط به ایشونه. و در هر حال میخوام بگم که یه بخشی هم مربوط به ایشون بشه، 50%. ما که میدونیم آقای سعید روستایی که تهیه کننده نیست، میتونست فیلم خودشو بسازه. پس چرا از شما استفاده کرد؟ اگر از شما استفاده کرده باید فضای در واقع اطمینان بخش تهیه کنندگی رو به سینما بیاورد. آقای نوروزبگی میدونه که این وضعیت این هنرپیشه‌های جدید ممکنه تو جو قرار بگیرن، ممکن تو شرایط خاصی قرار بگیرن و تو تمام مصاحبه که میشد شرایط عادیشون درست نبود به نظر من. به همین دلیل تهیه کننده که حضور میداشت قطعا از این کار جلوگیری میکرد. انقدر ما رو گرفتار نمیکرد که هر کس و ناکس به سینما ایران اهانت بکنه، هنرپیشه‌های دست چندم بیان برای ما نقشه بکشن، آدمهای بیرون از سینما بیان ما رو با افراد خاصی مقایسه بکنن.
اینه یکم شفافتر میگین، خیلی کلیه یکم.
ببینید این الفاظو نمیشه به کار برد. ببینید آقای رافعی پور وقتی میاد میگه اونایی که کار فسق نکردن بیان اعلام بکنن، این توهین به انسانیت، توهین به افراد متدین و مسلمانی که تو سینما بسیار زیاد هستن. ما میتونم عددشو از طرفدارای آقای رائفی پور بیشتر میدونمشون. ایشون میاد اهانت میکنه. چرا؟ برای اینکه آقای نوروزبگی اونجا حضور نداشته جلوی این ناهنجاری ها رو بگیره، جلوی این بی اخلاقی هایی که توسط هنرپیشه های تازه به دوران رسیده بگیره. اینها رفتارهای شنیعه که خلاف شأن انسانی ایرانی. شما نمایندگان ایران بودی، من به جمهوری اسلامی کار ندارم، اعتقاد دارید یا نه؟ شما نماینده مردم ایران بودید یا نه؟ اصلا فکر نکنیم از زاویه مثلا نظام داریم حرف میزنیم، از زاویه خود کارمون داریم صحبت میکنیم. شما شرایط جمهوری اسلامی با این همه گرفتاریاشو نمیدونید، میرید راجع به فقر و بدبختی کشور صحبت میکنید، یه اشاره حداقل بکنید تحریم هم وجود داشته. من میخوام بگم این مسائل 50 نه 90% به تهیه کننده برمیگرده که اصلی ترین تهیه کننده همه میدونیم تعدادی که 50-60 داشت، نمیدونم چه تعداد آقای نوروزبگی فیلم تهیه کرده، باید پاسخگو باشه. این رفتار فقط مال آقای سعید روستایی نیست، البته این نافی از این نیست که ما نقش وزارت ارشاد رو اینجا نادیده بگیریم. ارشاد که به جای کار مدیریتی کاروان ایران رو که یک جمعیت فرستاده 33,000 دلار چتر گرفته، بهتر بود این اختلاف سلیقه‌ها رو کنار میذاشت، این کاروان با این قابلیت ها هیئت متحد و منسجم میشد، در کن حضور پیدا میکرد، به جای راوی یک صدا پیام حضور قدرتمند سیاسی که امروز ما سیاستمدار نیستیم، ولی پیام سیاسی هنرمندانم این بود که دست بردارید از تحریم مردم ایران، شما مردم ایران رو به ذلت کشوندید. این پیام این بود که میشد توسط این مسئولین با اون هنرمندان بشه، همه مسئولن.
تعداد افرادی که از طرف وزارت ارشاد در جشنواره بودن رو میدونید؟ تعداد افرادی که از طرف وزارت ارشاد در جشنواره حاضر بودن رو میدونید؟ حالا چه فارابی چه
من تعدادش رو نمیدونم، ولی میدونم 1 میلیارد هزینه شده برای این کار، میدونم اینو شنیدم.
1 میلیارد هزینه افرادی که از طرف وزارت ارشاد رفتن به جشنواره.
بله بله، 1 میلیارد هزینه شده، 33,000 دلار فقط پول چتر داده شده. چتر اونجا معنیش چیه؟ بعد آقایونی که اونجا حضور داشتن وقتی این رفتار ناهنجار رو دیدن آیا تذکر دادن؟ اگه تذکر ندادن نمیتونستن بدن، یه کنفرانس میذاشتن تو همون اتاقی که در غرفه بازار، اونجا یه اعلام موضع میکردن. ولی نه، اینا به فکر آینده خودشونن، اینا دنبال اینن که فردا میخوان تو کن شرکت کنن. اینا کجا برای سینما ایران کار کرد؟ تمام مسئولین خارجی که در بنیاد فارابی کار کردن، در وزارت ارشاد کار کردن، هر جایی بودن، کدام قدم مثبت برداشتن؟
مسئولین خارجی یعنی دوستانی که میان به سفر دیگه، منظورتون؟
بله دیگه، مسئولین بین الملل. اونجا حضور داشتن فقط هزینه بکنن؟ آیا این رفتار شنی رو ندیدن که امروز ما پاسخگوی آقایون رافعی پور و خانم فلان و فلان باشیم که معلوم نیست به چه دلیلی بعد 25 سال فساد خودشون میاد اعلام میکنه؟ اینا کاری که گذشت نمیشه کرد. اگر آقای پور صمیمی علیه این خانم شکایت نکنه قطعا بدونید ما روشایی رو پیدا میکنیم که از طریق سنفی بتونیم اقدام بکنیم. یعنی چی هر کی بدون اتهام بدون که بره دادگاه شروع میکنه اراجیفی علیه سینما ایران میگه که بتونن آقای رافعی پور به شدت علیه سینما بیان اهانت بکنن بدون توجه به این وضعیتی که الان حاکم در سینما ایران در خود کشور با این گرفتاریایی که کشور داره چه این چه رفتاریه که یعنی آقای رافعی پور هیچ مشکل دیگه نیست الا اینکه شما بیاید تحلیل بکنید به جای اینکه نقد جدی هنرمندان ما به خصوص تو این دوره که بی‌توجهی اعتقادات ملی و میهنی شده نادیده گرفتن اینا در واقع منشأ مشکلات همین جماعت مشکلات مردم و یقینا تحریما و تصفیه حسابهای سیاسی و حسابهای شخصی تو اینا دخیل بوده
و آقای
مطالبات ملی رو تو عرصه بین‌المللی نادیده بگیریم.
من خیلی عذر میخوام چون وقتمون هم خیلی کمه امروز متاسفانه وقتمو میخوام ولی این یه دونه رو بپرسم.
من با هیجان بگم.
بله بله. به عنوان آخرین سوال ما چون بخش قبلی آقای احوارکی از نقش آقای اصغر فرهادی در داوری جشنواره گفتن حالا نظر شخصیشون بود گفتن که ایشون خوب مدیریت کردن که جایزه‌های اصلی به این دو فیلم نرسه. خواستم ببینم شما تحلیلی دارید راجع به حضور اصغر فرهادی حالا کنار این بحث‌های فیلم‌های ایرانی؟
تحلیل واقعا با دستمریزاد گفت درست عمل شده به نظر من. حالا بعضی جوایزم به اون خانم که دادم من نمیدونم به اون فیلم ببخشید به اون خانم منظورم به اون فیلم که داده شد یه خورده غیر مسئولانه است. بالاخره اون فیلم ضد دینیه، اون فیلم اهانت کرده به ساحت مقدس ائمه و نمیشه به این راحتی گذشت. یعنی آقای فرهادی اگر تو اون رأی شرکت کنه حتما احتمال قوی مخالفت کرده، امیدوارم مخالفت کرده باشه چون ما از این البته باز میگم این فیلم اگر رفته در خارج ساخته شده مال کوتاهی وزارت ارشاد بوده در زمان خودش. این در رفته
اینو البته آقای نوروز بیگی هم گفتن
بله در زمان آقای خزایی نبوده
گفتن در دولت قبل و همین
بله اون مدیران وقت بودن اگر این فیلم رو میگرفتن کنترل میشد در قالب سینما ایران مثل مستند حناچی ساخته میشد قطعا یه همچون اهانتی در ساحت مقدس به وجود نمی اومد.
خیلی خیلی ممنون آقای هاشمی، من ازتون عذر میخوام. میذاریم برای فرصت دیگه که وقتمون بیشتر باشه یه گفتگو مفصل با شما داشته باشیم. امیدوارم شرایط اون موقع به صلح و صفا رسیده باشه. سلامت باشید، خدا نگهدار.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 11:30 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش چهارم برنامه امروز مهمان عزیز دیگری داریم، رضا منتظری، کارشناس و منتقد سینما و از معدود کسایی که در جشنواره فیلم کن حاضر بوده، فیلم‌ها رو هم دیده و نظراتی که میده خیلی ناشی از هیجان زدگی و فضای رسانه‌ای نیست و بر اساس اون چیزیه که دیده. آقای منتظری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما دوست خوبم آقای سباق عزیز و مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
خب ما خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. راجع به دو فیلم برادران لیلا و عنکبوت مقدس، چون هر دو فیلم رو دیدی، وقتمون فقط یه خورده کمه، دوست داشتیم نظرت رو بشنویم، نظریه که دیگه فیلم رو دیده. گفتم در ابتدا که خیلی ناشی از حالا اخبار و شنیده ها و اینها نیست. این دو فیلم رو چطور دیدی رضا جان؟
ببینید در مورد این دو فیلم قد این روزا بحث شده،
خودت هم پای ثابتش بودی.
من راستش خیلی تعجب دارم میکنم که چرا اینقدر حالا بزرگ شدن.